بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل درباره مفاهیم کلی یا مفاهیم عقلی که به سه دسته تقسیم می شوند بحث کردیم و بیان شد که یا مفاهیم کلی و عقلی از جنس مفاهیم ماهوی هستند که می گویند معقولات اولیه، و یا مفاهیم منطقی و فلسفی هستند که اینها به مفاهیم یعنی معقولات ثانیه اصطلاح شدند، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی. و عرض شد که جناب مرحوم علامه طباطبایی این مفاهیم را مفاهیم اعتباری نام میده و معقولات اولیه را مفاهیم حقیقی. برخی از برادران بزرگوار سوال کردند که چرا مرحوم علامه طباطبایی معقولات ثانیه را اما از منطقی و فلسفی مفاهیم اعتباری نامگذاری کرده است، وجه تسمیهش چیست؟ در پاسخ این پرسش و تبیین این مطلب عرض میکنیم که اولا مفهوم اعتباری کاربردهای مختلفی دارد. از نظر اصطلاح در مباحث فلسفی و مباحث دیگر لفظ اعتباری کاربردهایی دارد. یکی از کاربردهای آن در مقابل اصیل است، اعتباری در مقابل اصیل، که بحث می شود آیا وجود اصیل است یا ماهیت، و هر کدام از اینها را که ما اصیل بدانیم نقطه مقابل دیگری می شود اعتباری. در اینجا اصیل به معنی منشأ اثر بودن است، یعنی آثار موجودات منشأش ماهیت است یا وجود، و به عبارت دیگر اون چه که واقعیت دارد و ما به ازای عینی مفهوم در ذهنی ما قرار میگیرد، یعنی مفهوم وجود یا ماهیت کدام است. هر کدام که باشد او را اصیل می نامند. پس یک بحث اعتباری در مقابل اصیل است که خب این مربوط به حوزه عقل نظری است، یعنی اعتباری عقلی در مقابل اصالت عقلی که عقل نظری در هستی شناسی این دو تا اصطلاح را منشأ این دو اصطلاح است، و این دو اصطلاح مربوط به حوزه کارکرد عقل نظری در قلمرو هستی شناسی است. کاربرد دیگر اعتباری به معنای وهمی و تخیلی است در مقابل حقیقی، یعنی چیزی که زائده وهم و تخیل نیست، و بلکه عینیت و واقعیت دارد، یعنی در واقع اعتباری یعنی غیر واقعی، و در مقابل اعتباری که بشود حقیقی یعنی واقعی. مثلا گفته می شود واژه غول که اطلاق می شود بر یک موجود وهمی خیالی، یا سیمرغ یک موجود وهمی و خیالی است، واقعیت خارجی ندارد. این هم یک کاربرد اعتباری است. و کاربرد دیگر اعتباری در حوزه امور اجتماعی است، مثل مالکیت، ریاست، حکومت. اینها را میگیم مفاهیم اعتباری، اعتباری اجتماعی، که در زندگی اجتماعی در روابط انسان‌ها با یکدیگر معنا دارند و انتزاع می‌شوند. اینها مربوط به حوزه عقل عملی است. کار عقل است، اما عقل عملی. یکی هم اعتباری در حوزه اخلاق که بحث حسن و قبح مطرح می‌شود، گفته می‌شود کاری را که ما میگوییم حسن است، حسن فعل حسن مثلا عدالت، یا قبح فعل قبیح مثل ظلم که میگیم قبیحاً، این قبیح و حسن بودن اعتباری هند و عقل عملی اینها را اعتبار میکنه در مقابل حقیقی که به معنای تکوینی است، یعنی آنچه که واقعیت عینی دارد، حقیقی یعنی واقعیت عینی و تکوینی دارد. و یکی از موارد کاربرد اعتباری همون چیزی است که در بحث کنونی هست، مطرح هست. اعتباری بازم مربوط به کار عقل است و در حوزه شناخت و ذهن شناسی مطرح می شود در مقابل حقیقی است، که در اینجا حقیقی یعنی ماهوی، یعنی آنچه که دارای ماهیت است، حقیقتش نزد ذهن ما معلوم است و یا در ذهن ما موجود است. این می شود مفاهیم حقیقی، که اون وقت این معادله معقولات اولیه است یا معقولات اولا است. و در مقابلش اعتباری است. مراد از اعتباری در اینجا یعنی غیر ماهوی، یعنی مفاهیمی که این مفاهیم کاشف از ماهیت نیستند و مربوط به ماهیت شی نیستند، به چیز دیگری مربوطند، به جنبه وجودی نظر دارن. حالا یا وجودی آنها وجود ذهنی محض است که می شود مفاهیم منطقی، و یا وجودی وجودی عینی خارجی است که می شود مفاهیم فلسفی. البته مرحوم علامه در این باره توضیحی به صورت روشن بیان نفرمودن، ولی این مطلبی که حالا من عرض کردم که وقتی به اینا میگیم مفاهیم اعتباری، چرا به اینا میگن اعتباری در مقابل حقیقی است، و حقیقی در اینجا به معنای ماهوی است، یعنی اونی که مربوط به ماهیت است. ماهیت به چیستی در مقابل هستی، این حقیقت به معنای ماهیت، و حقیقی یعنی ماهوی، یعنی این مفهوم حقیقتش در عالم ذهن و در عالم عین یک چیزه. حقیقتش نزد ذهن ما حاضر است و این حقیقتی که نزد ما حاضر است، البته بدون وجود خارجی و بدون آثار وجود خارجی، همین ماهیت در عالم خارج، خارج از ذهن هم واقعیت دارد و آثار واقعیت خارجی هم برش مترتب می شود. ایشان این مطلب را در اصول فلسفه در بحث مربوط به پیدایش کثرت در ادراکات که چطور می شود که ما ادراکاتمان تکثر دارند، بحث بسیار مهمی هم است، حالا ممکنه در آینده به آن بپردازیم. در جلد دوم اصول فلسفه است که بحث پیدایش کثرت در ادراکات در پنجمین مقاله از مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح شده است. ایشان در اونجا برای تبیین چگونگی پیدایش مفاهیم کثیره و تکثر در مفاهیم در ذهن مثالی را مطرح کردند و آن مثال این است که ما با قوه ادراکی حسیمان، مثلا قوه بیناییمان، به دو رنگ سفیدی و سیاهی آگاهی پیدا می‌کنیم. این دو تا ماهیت را می‌شناسیم. رنگ سفیدی می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم، به این مفهوم پی می‌بریم و رنگ سیاهی. بعد که برمیگردیم به این دو مفهوم مینگریم، میبینیم که هر یک از این دو تا مفهوم خودش بر خودش منطبق است و ما میتوانیم بگوییم و میگوییم این سیاهی 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 است و این سفیدی این سفیدی است. یعنی یک مفهومی به نام است پیدا میشود که این مربوط به کار ذهن ماست، کار نفس ماست، یک فعلی است که نفس ما انجام میده و اون را بهش میگیم حکم. این است نمایانگر و نماینده آن فعل نفسی ماست، فعل نفسانی ماست که حکم باشه. حکم میکنیم که این سفیدی این سفیدی است و این سیاهی است. چون میبینیم بلوجدان که سفیدی بر خودش منطبق میشه و سیاهی بر خودش منطبق میشود، پس یک حکمی به نام اصل داریم، یک حکم نفسی داریم که اون وقت این رو به کلمه اصل ازش تعبیر میکنیم. این هم میشه یک مفهوم. و مفهوم چهارم اینه که ما وقتی که سیاهی را با سفیدی مقایسه میکنیم و بالعکس، میابیم که بر یکدیگر منطبق نیستند. اون چه ما مشاهده میکنیم و وجدان میکنیم عدم تطبیق و عدم الانطباق است. سفیدی و سیاهی منطبق نیست و سفیدی و سیاهی منطبق نیست. بس به مفهوم نیست میرسیم. حقیقت نیست نیافتن است، عدم الانطباق است و حکم نکردن است. یعنی اون حکمی که درباره مفهوم سفیدی نسبت به خودش یا سیاهی نسبت به خودش میکردیم اینجا نمی کنیم. اما به اشتباه، حالا اینا بیان علامه است، مرحوم علامه اینجور بیان کرده، ولی ما به اشتباه این نیافتن را و حکم نکردن را به قیاس به اون مفهوم است که اونجا حکم کردن بود، ما به قیاس آن این را هم یک حکم میدانیم و لذا بگیم یک حکم سلبی. وقت حکم را تقسیم میکنیم به حکم سلبی و حکم ایجابی، حکم ایجابی و حکم سلبی. خب این هم یک مفهومه که مفهوم نیست. این شو چهار تا مفهوم. مفهوم پنجم این است که ما از همین دو مقایسه ای که الان بیان کردیم، وقتی که مفهوم سفیدی را با خود سفیدی مقایسه می کنیم، سیاهی را با خود سیاهی مقایسه می کنیم و حکم و اصل می کنیم، اینجا یک مفهومی به نام وحدت پیدا میشه، یگانگی، وحدت. در حالی که وقتی که سفیدی را با سیاهی مقایسه میکنیم و بالعکس، عدم الانطباق است، جدایی است، بینونت است، و لذا به مفهوم کثرت، یعنی کثرت نسبی در مقابل وحدت که وحدت نسبی است، ما دست پیدا میکنیم. بعد ایشون میفهمن که این ششتم مفهومی که الان به دست ما آمد، مفاهیم ششگانه، مفهوم اول و دوم، اینها مفاهیم ماهویند و مفاهیم حقیقی، اما مفهوم چهار مفهوم دیگر، اینها را میگن فهمان مفاهیم اعتباری هم. اعتباری هم این نقطه مقابل ماهوی، که اینها از جنس ماهیت نیستن و البته مرتبط با ماهیت هم. یعنی ما اون مفاهیم ماهوی رو که به دست می آوریم که مفهوم سفیدی و سیاهی باشه، وقتی که اینها را با هم مقایسه میکنیم، از این مقایسه کردن به این مفاهیم هم دست پیدا میکنیم. پس این مفاهیم مفاهیم ماهوی نیستن، ولی مبتنی بر مفاهیم ماهوی و یا متکی بر مفاهیم ماهوی هستن. طبق این کتابی که بنده دارم، اصول فلسفه و روش رئالیسم، که مربوط مقاله پنجم هست، پیدایش کثرت در ادراکات، صفحه 42 تا 53، چون مرحوم استاد شهید مطهری در اینجاها پاورقی های زیادی دارن، این صفحاتی که من از کتاب نقل میکنم صفحات زیادی میشود. ریشه های نخستین ادراکات و علم های حصولی که از اینجا شروع میشه، صفحه 42، و این بیانی که من به صورت خلاصه عرض کردم، ایشان اینها را آوردن. بعد می‌فرمایند در این کار و کوشش ذهنی شش مفهوم به دست ما آمد: مفهوم سیاهی، مفهوم سفیدی، مفهوم است، مفهوم نیست، کثرت نسبی، وحدت نسبی. بعد می‌فرماید مفهوم یک و دو، یعنی سیاهی و سفیدی را که ادراک نمودیم، خود ماهیت بودند. یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت، یعنی خود واقعیت خارج بودند. هرچه هستند همانند که هستند، و در این حال که خود واقعیت خارج می باشند، این فرق را با واقعیت خارج دارند که واقعیت خارج آثاری مستقل از ذهن و ادراک دارد، ولی این ماهیت ها فاقد آن آثار می باشند. و فرق میان ماهیت و واقعیت خارج همین است که واقعیت آثار خارجی دارد، ولی ماهیت فاقد آن آثار است. از این رو می توان گفت که ما کنه سواد و بیاض را نائل می شویم، یعنی سواد و بیاض هرچه هستند در ذات خود همانند که پیش ما هستند. یعنی حقیقتشون همینه، حقیقت سواد و بیاض. اینجور نیست که حقیقت سواد و بیاض ذهنی با حقیقت سواد و بیاض خارجی با هم تفاوت داشته باشه. حقیقتشون یعنی همون چیستیشان و ماهیتشان هیچ فرق نمی کنه. و اما مفهوم سوم، یعنی است، که مفهوم حکم است، چنان که بیان کردیم خود حکم فعل خارجی نفس است، یعنی خود این حکم کردن کاری است که نفس انجام میده، که با واقعیت خارجی خود در ذهن میان دو مفهوم ذهنی مثلا موجود میباشد، خودش یک واقعیته. و چون نسبت میان موضوع محمول است، وجودش همان وجود آنهاست، که این در واقع می شود وجود رابط، وجودش عین وجود دو طرف قضیه و نسبت. و در این حال از واقعیت خارجی هم حکایت می کند، یعنی نسبت به خارج بی اثر است، و از یک سوی خودش در ذهن یک واقعیت مستقلی دارد که می توان خودش را محکیان ان قرار داد، و از این جهت ذهن به آسانی می تواند از این پدیده که فعل خودش می باشد، یعنی همین واقعیت حکم، مفهوم گیری نموده، یعنی از این علم حضوری به یک علم حصولی برسه و او را چنان که گفته شد با یک صورت ادراکی حکایت نماید. و با این حال نمی توان او را در صف سایر ماهیات قرار داد، زیرا آنچه برای او واقعیت به شمار می رود که همان حکم و فعل ذهنی است، ذهنی است نه خارجی، یعنی واقعیت این، حقیقت این دیگه در عالم خارج نیست، حقیقتش همین در عالم ذهن است. در حالی که ماهیات گفتیم که هم در ذهن وجود پیدا می کنند و هم در خارج. و مفهوم چهارم، یعنی مفهوم نیست، چنان که پیشتر گفتیم به واسطه یک اشتباه و خطای اضطراری، یعنی ضروری، که دامنگیر ذهن می شود، از حکم ایجابی است گرفته می شود. پس او نیز مانند حکم ایجابی ماهیت نیست. می بینید این وقتی میگه اعتباری، مرادش نیست که ماهیت نداره، ولی می توان گفت از ماهیت گرفته شده، یعنی بازگشتش خلاصه به همون مفاهیم ماهوی است، منتها با واسطه. و مفهوم پنجم و ششم، یعنی مفهوم کثرت نسبی و وحدت نسبی، چنان که دانسته شد از مفهوم نیست گرفته شده، اگرچه ماهیت نیستند ولی متکی به ماهیت می باشند. پس از این بیان روشن شد که برخی از این مفاهیم ششگانه ماهیت می باشد، مانند سیاهی و سفیدی، که از واقعیت خارجی حکایت می کنند، یعنی خود همان خارجند، با این فرق که منشأ آثار نیستند. این خودشونن، یعنی همون ذاتشون و ماهیتشون یک چیزه. و برخی دیگر ماهیت نیستند، زیرا از یک امر ذهنی حکایت میکنند که با واقعیت خودش با امور ذهنی متحد است، و آن واقعیت حکم است که یک واقعیت دو جانبه است، و به واسطه یه وی ما میتوانیم یک نوع راهی به خارج از ذهن پیدا کنیم. یعنی در عین اینکه ذهنی است، هویتش، حقیقتش در ذهن است، اما سر و کارش با خارج هم هست، کاشفیت از خارج داره. پس این گونه مفاهیم اگر چه ماهیت و حاکی از خارج نیستند، ولی یک نوع وصف حکایت برای آنها اثبات نموده و اعتبار کاشفیت به این عبارتی که الان میخوانم خوب دقت بفرمایید، ولی یک نوع وصف حکایت برای آنها اثبات نموده و اعتبار کاشفیت و بیرون نمایی را به آنها میدهیم. یعنی اینا هم یه نوع کاشفیت دارن، از این جهت یک نوع اعتبار برای آنها قائلیم، اعتبار کاشفیت، و از همین روی نام اعتباری روی آنها میگذاریم. این مطلبی است که مرحوم علامه در مقاله پیدایش کثرت در ادراکات در این باره بیان کردن. و بعد شهید مطهری در پاورقی اینجا فرموده است که این اعتباریات را که اعتباریات فلسفی و انتزاعی است، با اعتباریات اجتماعی و اخلاقی که در مقاله شش بیان می شود صرفا قراردادی است نباید اشتباه کرد. که الان من توضیح دادم، گفتم کاربردهای اعتباری کاربردهای مختلفی داره، یکیش اعتباری در حوزه اجتماعیات، یکی در حوزه امور اخلاقی است، یک تعبیر ارزشی هم به اونها میکنن. ولی اعتباری در اینجا که مربوط به معقولات ثانیه است، معقولات منطقی و معقولات فلسفی، یعنی غیر ماهوی، غیر حقیقی، که حقیقی در اینجا معنی ماهوی است، یک اصطلاح، و بر اساس این اصطلاح مرحوم علامه معقولات ثانیه منطقی و فلسفی را مفاهیم اعتباری نامیده است. حالا این هم چون سوال شده بود چرا مرحوم علامه این نام را روی اینها گذاشته، به عنوان توضیح و تبیین فرمایش ایشان این مطلب را هم عرض کردیم. این بحث را اینجا متوقف میکنیم و در جلسه آینده ادامه آن را دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.